بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 150 مورخه 1/12/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا ومقتدانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها. روز چهارشنبه و روز تذکر اخلاقی، اون هم با بهره‌مندی از کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت. دو تا روایت امروز انتخاب کردیم که در جمع شما بزرگواران مطرح کنیم. یکی کلام نورانی امام باقر علیه السلام و دیگری کلام نورانی آقا علی ابن مسرزا امام رعوف. در کلام امام باقر در رابطه با عواقب بعضی از اعمال اشاره می کند که انسان باید تو زندگی مراقبت کنه. آثار بعضی از اعمال تنها در آخرت به انسان نمی رسند، بلکه بعضی از اعمال و آثار بعضی اعمال در همین دنیا سراغ انسان می آد. خب گاهی انسان کاری را انجام میده و تو ذهنش اینه که حالا آخرتیست و آخر کارم ما توبه میکنیم و خدای متعال هم ارحم الراحمین است و از این سری مقولات. البته اون هم پیداست که حق الله شامل این گونه عنایات الهی میشود، اما پای حق الناس هم که مطرح می شود فردای قیامت تو بعضی از روایات دارد که اعمال خوب شما را می گیرند و به دیگری می دهند که شما حق او را ضایع و پایمال کرده اید، و بعد به کارنامه عملت که نگاه می کنی می بینی چیزی توش نیست و سوال میکنی که این همه عملی که من در دنیا انجام داده هم کجا رفت؟ میگن به پای دیگری نوشته شد، چون تو در دنیا نسبت به او چنین و چنان کرده و لذا اعمال تو منتقل شد به او. خب این مربوط به آخرت، اما بعضی از اعمال در همین دنیا تو روایات ما وارد شده، از اون جمله این روایت که انسان نمی میرد مگر اینکه اثر وضعی اون عمل را می بیند. ولذا خیلی عبرت آموز، درس آموز برای خیلی از ماها که توجه کنیم ارتکاب بعضی از کارها پیامدهاش تو همین دنیاست. یکی از مواردی که حضرت مطرح می کنه ظلم و ستمه. آدمایی که ظالم هم ستم میکنن، ستم هم شما نبریدش تو یک مقوله خیلی بالا بلند، نه، همین که انسان تو خونه نسبت به همسرش ظلم کنه، همسرش نسبت به او ظلم کنه، دوتاشون نسبت به بچه ها ظلم کنن، بچه ها نسبت به پدر و مادر ظلم کنن، رفیق نسبت به رفیقش ظلم کنن، مسئولی نسبت به زیر دستش ظلم کنن، کارگزاری نسبت به جامعه ظلم کنن، همه اینا هر اون چه بشود تصویر کرد و تصور کرد که بشود مصداقی از ظلم و ستم در اون درآورد، در کلام نورانی امام باقر این است که ظلم ستم به حقوق دیگران، یک، قطع رحم، کسانی که رابطه خیشی و خیشاوندیشون را از بین میبرن، قطع میکنن، مدت هاست سراغی از نزدیکترین اقوامشون نمیگیرن به خاطر یه مسئله دیگه حالا پیله کردن و شاید هم حق با اون باشد، شاید، ولی نه به قیمت قطع رحم. میشود شاید گاهی با راهکار دیگری همین مسئله را حل و فصل کرد. قطع رحم تجربه ثابت کرده، ما در زمان خودمون دیده ایم، شما هم دیده ایم، کسانی که قطع رحم میکنن، یعنی رابطهشون رو با خویشاشون قطع میکنن و میبرند، این گونه افراد گاهی مبتلا میشوند در آخر عمر دیگران نسبت به اونا قطع ارتباط میکنن، مثلا تو خونه خوابیده کسی سراغش نمیگیره چون او از دیگران حال احوال پرسی نکرده، چون او رابطهش رو قطع کرده. و سومین عنصری که حضرت روی اون تکیه میکنن و میگه انسان نمیمیرد مگر اینکه وبال اون را میبیند، عبارت از دروغ، قسم دروغ، قسم دروغ. بعضی هم مثل نقل و نبات دروغ میگن، نقل و نبات، و دیشون هم میگن اصلا ما اگر صبح بشود تا زور بشود تا شب دروغ نگیم، مثلا احساس میکنیم یه چیزی تو زندگی کم داریم، مثلا حیاتمون بستگی داره به دروغ. جدی عرض میکنم ما، یعنی حالا دیگه بودم خیلی تعجب میکنی، خیلی روز روشن دیروزی کسی آمده بود پیش ما، یه شکوهی با یه کسی داشتن، گفت روز روشن آدم دروغ میگه، میگه من باکیم نیست، من دنبالم به یه هدف برسن، اینا هم طور نیست. یعنی ادهی این طور هست. شما به خودتون نگاه نکنید که گاهی از اوقات خدای نخواسته زبانتون به دروغ گرایش پیدا میکنه، بدنتون میلرزه که بابا اصلا حرف بزنم نزنم، فردای قیامت چه جوابی بگم. ما به خودمون، شما به خودتون نگاه نکنید که معمولا مراقبت میکنیم، بلاگاهی از دستم میرود ولی مراقبت میکنیم، ولی ادهی اصلا بازارشون به دروغ، کسبشون به دروغ، زندگیشون به دروغ، مشتری دروغ میگه، عرش و خدمتون میگه که فروشنده دروغ میگه، با همین دروغ سرهم بندی میکنند و دلشون هم خوشه که سر ما حقوق میگیرند یا تو کسب و کار و زندگیشون موفقن. خیلی، من که نگفتم جناب علی دروغ گفته. قال الباقر علیه السلام و السلام سلاس و خصال لا یموت و صاحبهن ابدا، میگه سه خصلت که نمی میرد صاحبان این سه خصلت، حتی یرا و بالهن، تا اینکه به نتیجه بد کارشون یا نتیجه بد کارشون را ببینن، چون جلو چشمشون ببینن. حالا از صدام نگاه کنید تا دیگران به دیگران به دیگران چقدر ظلم، که آدم ها میگفتن بابا این متا نصر الله، متا نصر الله، با چه خفت و خاری از بین میرن، قذافی با اون خفت و خاری، ظلمه تاریخ، در طول تاریخ هر کسی ظلمی ستمی کرده، رحم به حال جامعه مردم دیگران نکرده، تو همین دنیا آثارشو دیده و مردم هم دیدن، هم اون ظلم و ستم دیدن و هم خاری بعدشو دیدن نسبت به اینها که ذلیل شدن. سلاس و خصال لا یموتو صاحبهن ابدا حتی یرا و بالهن، یک الباقی ستم، ستمکاریست، آدم ستمکاری دور نیست که حالا با خیال راحت از این دنیا برند و باکشون هم نشود. نه، ولو یه روزم مونده به زندگیشون، بالاخره ذلت این ستمی که به دیگران کردن خواهند دید. و قطیعت الرحم، اونایی که پیوند خویشاوندیشون رو قطع میکنن، میبرن رابطهشون رو قطع میکنن. خیلی مواظبت کنیم. تو روایات ما دوستان راجع به صله رحم سفارش شده که ما این که نسبت به قطیعت الرحم پرهیز شده. مراقب باشیم گاهی هوای نفس سراغمون نیاد، به خودمون فشار بیاریم، تلقین کنیم، تحت تأثیر این روایات قرار بگیریم، ولی با یه تلفن مشکلی که در مدت‌ها داشتیم این مشکل رو برطرف کنیم. سوگند دروغ، آدمایی که کلید مشکلاتشون سوگند دروغه، که این یک نوع نبرد با خداست. یا با رز الله به ها، یعنی یه آدم به وسیله این سوگند دروغ با خدا مبارزه میکنه. این آثار وضعی دنیایی تا چه رسد به اخروی اون. تحف العقول صفحه 294. کلام دوم از کلمات نورانی آقا علی ابن موسی رضاست. خیلی باید مواظبت کرد. من نمیدونم این زمانی که آقا پیشبینی کردن همین زمان ماست، یا باید خیلی بمانیم تا این زمان برسد. گرچه آثار و نشانه های اون چه حضرت فرمودن کما بیش دوستان در زمان ما هم هست. گاهی جلساتی آدم میره، گاهی حرفای آدم میشنوه، گاهی مطالبی را میشنوه. البته معناش این نیست که ما یا آقا علی ابن موسی رضا دعوت به روحانیت و گوشنشینی و اینا میکنه، چون این اسلام اجازه نداده روحانیت را، بلکه امام باطلاقهایی را که احساس میکنه در آینده برای افراد پیش میاد هر شبت خدمتون اعلام خطر میکنه که مراقبت کنید، مواظبت کنید. این نسم اول بسر اول فعاد کل اولایی که کانن ها بفرمیده هم مسئول. چشممون، گوشمون، دلمون همه مسئولن. ازا تو بعضی از مجامع شرکت کردن، بعضی از حرفا را شنیدن، بعضی از چیزها را دیدن، حضرت پرهیز میده، میگه مراقب باشید. خیلی تعبیرم تعبیر عجیبیست، یعطی علی الناس، کلام نورانی آقا علی ابن موسی رضاست. یعطی علی الناس زمان تکون العافیه فیه عشرت و اجزا. عافیت در اون زمان 10 جز دارد. یعنی اگر آدم بخواد سالم زندگی کند، سلامت داشته باشد، این سلامتش در پرتو 10 جزه. خیلی جالبه. تسعتم منها فاعتزال الناس. 9 جز از این 10 جز در کنارگیری از به اصطلاح قواهای جامعه و شرایط بد جامعه هست. آدم هر جا سرک میکشه، تو هر جلسه ورود پیدا میکنه، میبینه یه نغمه ایست. دین انسان، عرصه و خدمتون، این که دیانت انسان تحت تأثیر اون فضا و محیط قرار میگیره، میبینه به راحتی دروغ میگن، به راحتی تهمت میزنن، به راحتی افترا میبندن، خیلی راحت با مسائل برخورد میکنن. سلام الله علیکم. تسعتون منها فاعتزال الناس. 9 جز از این 10 جزی که سبب عافیت انسان میشود و سبب آرامش انسان میشود، این که انسان از فضاهایی که فضاهای مناسبی نیست انسان کنارگیری کند. لذا هنر یک انسان مسلمان دوستان این نیست که از جامعه کنارگیری کند. اینو من میخوام بگم، این روایت نمیخوام تشویق کنیم که حالا کتابمون و شال و کلامون برداریم یه جای بشینیم بگیم کاری به سیاه و سفیدی چه نداریم. نه، اشاره به اینه که فضای جامعه گاهی فضای خطرناکیست. باید ما هنرمون این باشه که تو جامعه زندگی کنیم و تحت تأثیر قرار نگیریم، یعنی شرایط منفی جامعه رو ما اثر نگذارد و اگر گاهی دیدیم حریف نمیشیم و ما نمیتوانیم تأثیر گذار باشیم و فضای جامعه، فضای سلبی جامعه در ما تأثیر گذاره، خب آدم هر شبت یه فضای دیگری برای زندگی انتخاب میکنه. تازه نوع جزش اعتزال کنارگیریست و واحدون فسند، اون جزء دهمش هم خاموشیست. یعنی آدم زمانه ارز کرده معلوم نیست زمانه ما باشه، قاطعا شرایطی امامان و پیشوایان ما پیشبینی میکنن برای زمانهای نزدیک ظهور و امثال ذلک، ما خبر نداریم ظهور کی هست و کی خواهد آمد، ولی اون چه مسلمه گاهی شرایطی است که مراقبت کنیم که ما در یک باطلا و در یک فضای نامناسب قرار نگیریم که خسرت دنیا و الاخره ذلکه هو خسران مبین، نه دنیا به دست بیاریم و دینمون را هم از دست بدهیم. اینم تو نقول صفحه 445. خب الحمدلله رب العالمین، بازم روزه چهارشنبه کلمات نورانی اهل بیت شعاع شامل حال ما می شود و ما می توانیم خودمون را در محضر امام معصوم علیه السلام قرار بدیم و از کلمات نورانی اون بزرگان استفاده کنیم. خب الحمدلله ما در جریان والیمین الکاذبه یبارز الله بها، گفتم یه بار زارن، بله 294 آجا اولی روایت دوم 445. ما تا اینجا رسیدیم که بنی اسرائیل به خاطر لجاجتی که داشتن در جریان قتلی که پیش آمده بود و به ظاهر قاتل نامشخص بود، اینها خدمت پیامبرشون حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رسیدن و بالاخره طرح بحث کردن. حضرت هم از ناحیه خدای متعال به او دستور رسید که به اینها بگو گاوی را بکشند و قربانی کنند، که حالا اینا اگر به همین مقدار بسنده می کردن مشکلی نداشت، می رفتن یه گاوی را می کشتن تا بعد اقدامات بعدی انجام می گیره، ولی به این مقدار اینها بسنده نکردن و همینطور شروع کردن از حضرت موسی سوال کردن. اول از رنگ گاو سوال کردن، خصوصیات گاو سوال کردن. از شبت خدمت تو می که تا الان دو تا کشمکش بین اونها بوده، در بعد اخیر اینها دوباره سراغ حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام آمدن، مثل آدمایی که قانع نیستن و طبیعتا مشکل دارن. قالوا لنا ربک یبین لنا ما هی، تازه حالا خصوصیات گفته شده، رنگ گفته شده، تازه میگن ماهیه. این البقره تشابه علینا، اصلا بر ما مشتبه شده و اینا انشاءالله لمهتدون، ما الله از خدا میخوایم که ما را تو مسیر درستی قرار بده. خب حالا حضرت موسی میخواد پاسخ بده، از نایه خداوند اینطوری پاسخ داد، اینهو یقول، یعنی خدای من به من میفرماید که حالا که دارید سوال میکنید برید سراغ این گاو با این خصوصیت. اول اون رنگ، اینها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، ارض مسلمه لا شيه فيها. قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. خب پاسخ این است که حضرت موسی به اینها گفت خدای من میفرماید حالا که میخواید برید گاو انتخاب کنید، این گاو باشه، گاوی باشه که برای شخم زدن رام نشده، چون میدونید گاو نر تمرین میشه بالاخره توسط افراد خاصی اینها باید آرام بشن، کما اینکه اسب هم برای سواری اینطور نیست که حالا اسب سواری بده همینطوری. اسب باید یه افرادی هستن متخصص، آرام آرام یه روز دو روز ده روز بیست روز با این اسب کار میکنن، البته نترسن، تا این اسب تن میدهد به اینکه کسی بر او سوار شود. گاو هم برای کشاورزی همین شکلیست. آیه آمد که لا بقرتون لا ذلولون، نه اونچنان عرض شود خدمتون این که نرم باشه رام باشه، لا ذلولون تطیر الحرس عرض که زمین را شخم بزند، ولا تسقل حرس همچنین عرض شود خدمتون به مزرعه آب ندهد، یعنی ذلول نباشد. اگه ذلول نبود دو تا کار ازش نمیاد، یکی این که زمین را شخم نمیزند چون سر به هواست، دیگر این که آبکشی نمی کنند. دیده دیگه گام ها هم خیش برشون میبندند زمین را شیار میکنند و هم باز از شبت بتون از شاخ آب میکشند با اون مقدماتی که دارن. لا ذلول تثیر الارض، اثاره یعنی زمین را شخم بزند، و لا تسقل حرس هر شبت خدمتون، و برای زراعت آبکشی نکند، به اونجا نرسیده هنوز نیاز به کار داره. و دیگه چی؟ مسلمتون بی عیبم باشه، این گاه عیبی توش نباشه، لاشیت فیها، لاشیه یعنی لکیم هر شبت خدمتون این که در این گاه نباشد. گفتیم صفرا اون فاق اون لونها تسر و ناظرین، همون رنگ طلایی گونه زرد مایل به طلایی، هر شبت محضر شما به این که باشه، لکه هم درش نباشه، لا شیعت فیها یعنی لکه هم در این رنگ گاو نباشه. بعد از این ماجرا حالا گفتن الان جهت بالحق، حالا حق مطلب را ادا کردی، یعنی دیگه ما به واقعیت رسیدیم، یعنی یه آدمه لجوش واقعا. فذبحوها، حالا از به هر شکل رفتن این گاو را با هر زحمتی پیدا کردن، که در بعضی از تعبیرات داره که یه گاو با این خصوصیات بیشتر نبود، همونو رفتن پیدا کردن. و ما کادو یفعلون، تو دلشون راضی نبودن. و ما کادو یفعلون یعنی از شبت خدمتون که مایل نبودن این کارو انجام بدن، ته دلشون. حالا دلیلش هم شاید همون نکته بود که قبلا هم عرض کردم محضر شریف شما بزرگواران، این بود که قاتل معلوم بود که بود، منتهای مراتب خلاصه ناشناخته بود، کتمان می کردن، اینا می ترسیدن این اقدام انجام بشه و نتیجتاً عرض شود خدمتون این که قاتل پیدا بشود، لذا این کار رو کردن. یا بگیم نه، نه به خاطر این جهت، بلکه به خاطر اینکه سن رو باور نداشتن. قتل کجا، گاو کشتن کجا، سن شنخیتی با هم ندارن. یا به خاطر ترس از آشکار شدن اون چه پنهان میکردن که آیه بعد میفرماید، یا به خاطر عدم باور نسبت به کلام حضرت موسی علی نبینا و علی آله صلات و سلام. خب حالا می شود، ولی من جایی ندیدم که متعرض این نکته شده باشن، چون مفسرین به این نکته اشاره ای نکردن. بله، بانو مشتهده اصفهانی و تفسیر آسان هم نوشت، پس اینا آسون بوده نوشته. آخرین مشخصات گاو بنی اسرائیل، از کردیم خدمتون کلمه زلون را برای آیون معنا کنم، از ریشه ذل به کسر دال به معنای لینت و نرمیست، لا زلون، و ضد سختی و درشتی است، یعنی زلون نباشه بلکه یک گاو زمختی باشه. در زبان عرب به حیوانات رامی که از انسان فرمان میبرن میگن عرشبت خدمتون زلون، بقر ذلول مثلا عرض شود خدمتون، با کذا نسبت به حیوانات دیگر، شتر راهبری که مثلا آهسته حرکت میکنه و اجازه میده افراد بارشون رو رو شتر بگذارن و شتر از جایی به جای دیگری برد، میگن ناقتون ذلوله یا ذلول مثلا امثال زاده. عرض شود محضر شما بین که گاو هم همینطوریست، گاوی که خیش رو عرض شود خدمتون گردنش گذاشته شده و داره زمین را به اصطلاح شخ میزنه و سرش از سنگینی این خیش فرود آمده و پایین آمده، مزرعه را زیر رو میکنه، آب میکشه، امثال ذلک میشیگن عرض شود خدمتون این که ذلول. این هم راجبی جریان مسلمت لاشیه فیها، مسلمه در فقه ما به یه نکته اشاره شده که چیزی را که میخواید ذبح کنید باید چه باشد؟ آقا بفرمایید سالم باشد، معیوب نباشد. حالا شاید این را هم به خاطر همین جد لکدار هم نباشد که اون لاشیت فیها یک دست بودن یک رنگ بودن، اونا هرچه لجاجت خدا هم بر شرطها میافزاید تا اینها توجه به این نکته کنن. عرض شود خدمت شما به این که از این جمله و ما کادو یفعلون هم طور که اشاره کردم روحیه لجاجت اینها را بیان میکنه که اینها یا باور نمی کردن یا به خاطر لجاجت یا ترس از این که نکنه طرف عرض شود خدمت شما به این که پیدا بشود. و همه اینا برمی گرده به این که اینها اعتقادی به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نداشتن. اگه اینا جایگاه موسی را به عنوان کلیم الله واقعا میشناختن اینا این حرفا را نمیزدن، این بهانه ها را نمیگرفتن. و جالب این است که مربوط به تنها حضرت موسی نیست، در زمان انبیاء دیگر الهی هم بعضی از اقوام لجاجت میکنن، نمیخوان حرف حق را بپذیرن. جریان غدیر که دیگه هیچ کدوم فراموش نمی کنید. شما با اون روشنی، با اون آیات روشن، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد آمدن تشکیک کردن در غدیر. حالا عده ای آمدن ولی را به معنای دوست گرفتن که در زمان ما هم عده ای همی کارا میکنن. عده ای اصلا منکر شدن، همه چیز منکر. حسان ابن ثابت اون شاعر که خیلی پیغمبر در حق او دعا کرد بعد از حادثه غدیر، حالا ترسید به هر شکل نیامد میدان. خیلی ها این لجاجت هاست دیگه، این سرکشی هاست که در مقابل حق عده موضع میگیرن. در زمان نبی گرامی اسلام ما هم همین کار کردن. خب این آیه تمام شد تا اینجا. پس مشخصه دیگری خواستن از این گاو، معلوم هم شد گاوی باشد ذلول نباشد، آرام نباشد، کار زراعت انجام ندهد، آبکشی نکند، سالم هم باشه، لکه‌ای هم تو بدن این گاو نباشد. بعد آیه می‌فرماید و اذ قتلتم نفسا، اون روزم خوندم براتون گفتم این مربوط به اونجاست، فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. در صورتی که این باید کجا بیاد؟ آجا و اذ قتلتم نفسا بفرمایید اول داستان باید بیاد، چون اصلا فلسفه کشتن گاو به خاطر قتل بوده. اصلا مثل گفتم بعضی از برای اینکه حساسیت برانگیز باشه و افراد بگن چه شده عرشبت داستان ها که گاهی از اوقات از وسط داستان شروع میکنن، اینجا هم خدای متعال میفرماید که خداوند به بنی اسرائیل گفت گاو بکشن. اصلا خواننده شنونده میگه چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقش اینجاست تو بخش پایانی، ف فلسفه کشتن گاو را خدا بیان میکند. و اذ قتلتم نفسا، یاد بیارید انگامی که شخصی را کشتید شما، فدارتم فیها، به فرافکنی پرداختید، یعنی این به گردن اون، اون به گردن این انداخت، و الله مخرج ما کنتم تکتمون. ولی توجه بکنید خدای متعال اون چرا که شما پنهان میکنید، کتمان میکنید، بیرون خواهد آورد، یعنی قاتل را بفرمایید مشخص خواهد کرد. آیه 72 هر شود محضر شما بین که کلمه نفس که در آیه بیان شده، اجازه بدید کمی راجع بهش توضیح بدیم. قرآن در این آیه هر شود از واژه نفس استفاده کرده، قتلتم نفسن. نفس یه معناش به معنای دم هست، به معنای خون. برای مثال در فقهمون قبلن هم خونده ایم، در بحث فقه میگن بعضی از حیوانات دارای نفس بفرمیده ها سائله هستن، یعنی خون جهنده. نفس در اونجا به معنای خون به کار رفته. و ملاک این که چه میته ای از حیوانات نجس هست و چه میته ای نجس نیست، بزرگان بفرمایید میگن اون حیوانی که دارای بفرمایید نفس سائله هست، میته او بفرمایید نجس هست، احتیاط هست. عرض شد خدمت شما این که بله منم عرض کردم احتیاط. واژه نفس که مثل نفس نوشته می شود به معنای جان و روح است. جان و روح که به صورت انفس جمع بسته می شود، جان و روح را بهش میگن نفس. معنای دیگر نفس، نفس روح آدمی است. یا ایتها النفس بفرمایید مطمئنه، معنای نفس هم به معنای جان و روح. حالا سه به هر تقدیر این هم جریان نفس و انفس و اینها. من قتل نفسا بغیر نفس، هر کس شخصی را جز از طریق قصاص، عرض شود خدمتون می که یا فسادی در زمین بکشد، فکنما قتل الناس جمیعا. در این آیه منظور از نفس همون روح و جسمه که این در اینجا آمده است. خب نفس داریم، اونی که آدم بازدم بهش میگن نفس. نفس یه به معنای خونه و یکی به معنای جانه. واژه ادارتون شما را ببرم تو صرف میر ببینم یادتون هست یا نه. الان بلدید ادارتون چه صیغه‌ایه؟ خب چطور؟ آفرین آفرین. حالا آقا که جناب آقای ملایی یادشون بود، بعضی دیگه از بزرگانم میخواستن بفرمان ما هم یادمون است. فدارتم فیها این واژه بر وزن افاعلتم هست. افاعلتم در اصل تدارتم بوده که حرف ت تبدیل به دال شده، چون ابتدا به ساکن یعنی دال، دو تا دال در هم ادغام شده و چون ابتدا به ساکن ممکن نیست و محاله، همزه ای را، همزه وصلی را در ابتدای کلمه آوردن و شده ادارتم. ولذا ادارتم باب تفاعل همون تدارتم بوده، بعد شده ددارتم، بعد در هم ادغام شده، همزه وصلی بهش اضافه شده، شده ادارتم. این کلمه از ریشه درعه هست یا در. در به معنای دفع کردن و رد کردن. و از قتلتم نفسا بفرمایید فدارتم. فدارتم یعنی چی کردید؟ دفع کردید، رد کردید، کار ما نبوده، کار اون گروه بوده، کار این گروه بوده. الحدودو بفرمایید، الحدودو تدرعو به شبهات. آفرین. الحدود و تدرع و به شبهات، یعنی الحدود و تدفع و به شبهات، یعنی اگر راجب کسی قاضی محترم دادگاه میخواد قضاوت کنه و خیلی براش ثابت نشد، ابهامی در پرونده وجود داره، اینجا نمیگن باد آباد حد جاری کنید، بلکه الحدود و بفرمایید تدرع و به شبهات، ای تدفع و قتلتون نفسن، آدم رو کشتید، اما فدارتون، آمدید به گردن یک دیگر انداختید و نتیجه این شکل شد. عرض شود خدمتون این که این هم راجع به این والله مخرجون ما کنتم تکتمون، یعنی خدای متعال اون چرا که پنهان میکنید بیرون میکند، که ما انشالله در جلسه آینده در محضر شما بزرگان خواهیم گفت که حالا بعد این گاو کشتن چه اتفاقی افتاد. این شرح ماجرا بماند برای جلسه بعد انشاءالله، که موفق و معید و منصور باشند دوستان ما.